الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. التاسع التبعية وهي في موارد أحدها التبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر. الثاني تبعية الأسير للمسلم الذي صدا وزن دعوية متحر نهم عبارت است از تبعیت. تبعیت یکی از قواعد فقهی است، مواردی دارد از جمله قاعده تبعیت در ملک، در مال، که در قواعد فقه خوانده اید تبعیت النما للاصل، و تبعیت در احکام هم هست مثل تبعیت اولاد یا واجب النفقه برای رئیس و سرپرست عائله نسبت به حکم اقامه و پرداخت وجوهات، خمس و زکات و غیره. مثلا بچه‌ای که در یک خانه هست مکلف هم باشد یا باید وجوهاتش رو محاسبه کند، اما اگر سرپرست خانواده خوف حساب میکند به تبعیت حل میشد، مالش به تبع پاک هست. اگر کسی قصد پدری قصد اقامه میکند یا قصد توتم میکند و اعضایی که در تحت سرپرستی اوست نیاز به قصد ندارد، قصد نکند. مثلا زن و بچه اگر قصد هم نکنه لازم نیست به تبعیت از شوهر و سرپرست خانواده یک جایی که قصد اقامه بشود اونا تابعه، نماز رو درست بخونند، روزه هم بگیرند. این قاعده تبعیت قاعده فقهی است. قواعد فقهی به دو به سه شکل پا میگیرد، یعنی اعتبار قاعده فقهی به سه صورت است. یک قاعده فقهی که به عنوان قانون عقلایی است، این یک دسته از قواعد فقه است. قاعده فقهی که دلیل خاص دارد مثل قاعده لاتعاد، مثال اول قاعده صحت، قاعده عقلایی است. مثال دوم که قاعده فقهی شرعی محض هست و دلیل خاص شرعی دارد مثل قاعده لاتعاد، و قاعده فقهی که از موارد پراکنده و متعدد بر اساس فحص اجتهادی یک قاعده استخراج می شود، مثل قاعده اطلاق،
قاعده
استیادیه، بله قاعده استیادیه می شود. البته قاعده استیادیه درسته، منطقه قاعده استیادیه در برابر قاعده منصوص است، که قاعده منصوص از متن نص گرفته شده، مثل لا ضرر، مثل لا تعاد. قاعده استیادی از مجموع یه عنوان استخراج شده، منطقه این تقسیم که الان بنده گفتم با فرمایشون تطبیق میکنم، منطقه ما از این جهت تقسیمات رو گفتیم که اعتبار قاعده از موارد فراکنده با تتبع اجتهادی در میاد، آخرش چه بگیم؟ این قاعده تبعیت. قاعده تعریف دارم، در وسط تعریف قاعده یکی از اینا سوال میکرد، کی بود؟ شما بودید؟
مثالشون نزدید؟
نه شما سوال میکردید؟ بسیار عالی، سؤال خیلی خوب است. اگر فردی از افراد تحت تکفل مثلا به استوار معمولی موسوم، فرض کنید که یک کسی آمد طفل یا کودک 12 ساله، ما بالغ نشده باشه، کودک بود، طفلی که 12 سالش، خیلی قرآن خوب خواند و جایزه قابل توجهی گرفت، در جایزه در هدیه خمس دو صورته، هدیه اگر قابل توجه باشه خمس دارد، اگر هدیه قابل توجه نباشه خمس ندارد. قابل توجهش هم در عرف منطقه خودش باید به دست آورد که قابل توجه هست یا قابل توجه هست. اگر فرض کنید هدیه قابل توجهی به دست آورد در اثر قرآن خواندن خوبش، الان فرمایش آقای تراوی عزیز که این مال که متعلق خمس هست به این کسی که مکلف نیست و با این خصوصیات، آیا خمس تعلق میگیرد یا معلق میشود یا چه کار باید بکند؟ حقیقتش اینه که خمس تعلق میگیرد بر اساس قاعده و خمسشو باید پرداخت بکند، ولی هم تصدی بکند چون احکام وضعی است، پرداخت مالی است، حق العبد است، حق الله نیست، مثل ضمانات است، وجوب و حرمت ندارد، اما باید چون مال و موجوده باید بده. اما اگر از باب مثال طبق همین قاعده، اگر یک طفلی در کمتر از سن بلوغ یه ضمانت مالی به عهده‌اش قرار گرفت و پول ندارد که پرداخت کند، اگر ولی متبرع بشود بدن، و اگر ولی متبرعی نداشته باشد امحال می شود تا وقتی که بالغ بشود، تا وقتی که به بلوغ رسید باید پرداخت. خب این قاعده ای که ما میگیم قاعده تبعیت، قاعده تبعیت از مجموع موارد استفاده می شود، اما اعتبارش یک مورد شهرت عظیمه یا خلافی دیده نشده، حتی میشه ادعای اجماع کرد، فی الجمله ادعای اجماع هیچ مشکلی ندارد، فی الجمله مورد اجماع است. یک، دو، از موارد پراکندهی که منصوص هست در تتبع استفاده می شود که تبعیت در کار هست، و دلیل سوم برای اعتبار این قاعده این است که سیره متشرعه هم فی الجمله این قاعده رو در حد قبل متیقنش تأیید و پشتیبانی میکنن. پس این قاعده از اعتباری برخوردار است. حالا قاعده که از اعتبار برخوردار بود، ساختار قاعده چیست؟ خصوصیات قاعده چه چیز هاست؟ قاعده تبعیت عبارت است از رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین تابع و متبوع، و باید متبوع اصلی باشد، تابع تبعی باشد. قاعده تبعیت در حقیقت رابطه بین اصلی و تبعی است و ارتباط هم در حدی باشد که تبعیت محرز باشد، که الان در ضمن وصف میاییم. اگر شک که در تبعیت بود، به طور طبیعی مساوی با عدم تبعیت است. و این قاعده تبعیت در این مثالی که در بحث ما مربوط می شود به طهارت، طهارت به تبع. درباره طهارت به تبع سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه نه مورد را به عنوان تبعیت در تطهیر ذکر کرده اند که بحثی ندارد تقریبا اشاره بکنیم، انشاءالله امروز جمعش کنیم. مورد اول تبعیت ولد کافر است، که ولد کافر تابع اسلام در، چون بحث ما در اسلام هست، تابعیت ولد کافر برای خود کافر از بحث ما جداست. اونجا تبعیت هست، جزء تبعیتی که گفتم موارد پراکنده است. ولد کافر تابع کافر، خود کافر کافر بود، ولدش هم کافر. و اما ولد کافر تابع است برای کافر در اسلام آوردن. اگر یک کافری مسلمان بشود، در اینجا اولادی که دارد دیگه قبلا محکوم و نجاست بود، به تبع طهارت پدرش این اولاد همین فورا بعد از اسلام، طبیعتا بعد از اسلام، نه نه قبل از بلوغ، قبل از بلوغ، همه قبل از بلوغ، بعد از بلوغ نیاز دارد به اسلام حقیقی. اینجا اسلام حکمی است. در تطهیر نیست، در تطهیر به اسلام و افرادی که بالغ هستند، این جزء بحث خود ماست. الان شرح میدادم، شما ذهنتان سرعت گرفت، ما میخوام یه قدم جلوتر بریم. میگم میگفتم الان میگم اجازه بدید به ترتیب بحث کنم ان شاء الله. اولاد کافر که بالغ نباشند، اگر خود کافر اسلام اختیار کند، تبعیت اینجا محقق است، به تبع طهارت خود کافر اولادش هم پاک می شود. خود کافر که بعد اسلام پاک شد، اولادش هم پاک و طاهرند. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 299 این تبعیت را به طور صریح اعلام میکنن و بعد در این رابطه روایتی هم داریم که مطلب را برای ما بیان میکند. کتاب وسائل جلد 11 باب 43 از ابواب جهاد عدو، روایت شماره 1، حدیث سندش طبق تحقیقی که قبلا این حقیق کرده است نوشتم در حاشیه که از سند و معتبر، اما در تقریرات سید الان استاد دیدم که این روایت رو اشکال میکنم، دوباره مراجعه کردم دیدم سند خالی از اعتبار نیست. در این سند محمد ابن الحسن به اسناده عن صفار، سند شیخ طوسی، به صفار درسته، عن علی ابن محمد القاسمی القاسم ابن محمد، این دوتا رو سید اشکالی دارن، ما هم که مراجعه کردیم این دو راوی توثیق خاص ندارن، اما از مجموع امتیازات بر اساس مسلک خودمان که مدح دارند و شیعی هستند و مورد عمل هم قرار دارد این روایت و تنها روایت در این باب هم هست، این باب فقط همین یک روایت دارد، بنابراین اعتبار برای این روایت ثابت می شود تا می رسد انتهای روایت عن سلیمان ابن داود منقری که معتبر است، عن حفص ابن غیاس که از اجلا و ثقات است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال، تا اینجا سؤال از این بود که یک کافری به توسط ظهور و غلبه مسلمان ها در منطقه جنگی اسلام اختیار کرد چه می شود؟ آقا فرمود فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولد ولولده، اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم احرار. و اما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا. سؤال شما درست آنچه که سؤال کردید تماما در متن آمد که گفتم اجازه بدید میرسید صحبت کنید. در این متن آمده است که کافری که مسلمان بشود اولادی که داشته باشد که بالغ نباشند تابع اسلام پدر است، و اما اولادی که بالغند اونا فیء هستند، اسیرند، اگر اسلام آوردن آزاد می شوند و الا باید در اختیار مسلمان ها قرار داشته باشند. دلالت کامل است، سندم که درست شد مشکلی نداریم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید ما این تبعیت رو نمیگیم که از این روایت استفاده بشود، برای اینکه این روایت مشکل سندی دارد و اشکال دلالتش هم این است که فقط والد مطرح شده است، تبعیت برای پدر، در حالی که ما تبعیت رو برای جد هم قائل هستیم. در این رابطه می‌فرماید که تبعیت یک قاعده قطعی است و آن عبارت است از قاعده تبعیت لأشرف الوالدین، قاعده تبعیت لأشرف الوالدین لأشرف الوالدین شامل اینجا می شود از یک سو، و برابر این ما بر اساس همون قاعده می توانیم حکم به طهارت صادر بکنیم که پدر که مسلمان شد اشرف الوالده، اشرف الوالدین هست و اولاد تابع است برای طهارت و نجاست و احکام دیگر، تابع است نسبت به اشرف الوالدین. مسئله تبعیت ولد کافر معلوم است، اما قاعده تبعیت، قاعده تبعیت لأشرف الولدین یک قاعده مسلمی است که از مدارک خودش به طور خاص به اثبات رسیده. اون قاعدتون فی قاعدته، قاعدتون فی قاعدته، شما سؤال بودید در باره اون مسئله قبلی، در مسئله قبلی الان تقریبا میرسیم به سؤال شما، اجازه بدید. مورد دوم تبعیت اسیر، بازم همون. مورد سوم، این سوم میشه تبعیت اسیر. تبعیت اسیر برای مسلمان و الذي اثره اذا كان غير بالغ، اول تبعیت فضولات کافر بود، المتصل به بدنه، دوم تبعیت ولد کافر، سوم تبعیت اسیر. در تبعیت اسیر فتوا و مشهور اینه، عنایت کنید، تبعیت الاسیر للمسلم الذي اثره اذا كان غير بالغ ولم يكن معه ابوه او جده. میگن اسیری که کافر است در اختیار مسلمان قرار گرفته به عنوان اسارت با دو تا شرط، یک این اسیر بالغ نباشد، دو پدر و جدش همراهش نباشد. اگر بالغ باشد تبعیت نیست، باید مستقلن اسلام اختیار کند یا به کفر باقی بماند. اگر پدر و جدش باشد قاعده تبعیت از اون سوی قضیه وارد می شود، تابعه پدر و جدش می شود در کفر، در کفریت به قول شما. و این دو تا شرط اسیری که در اختیار مسلمان قرار بگیرد و بالغ نباشد و پدر و جدش بالا سرش نباشد به حکم تبعیت می شود فاک. این حرف مشغوله از مسلمان خواهی مسلمان در اختیار مسلمان خواهر گرفته، مسلمان براش حاکمه، مسلمان اسیرش کرده فرخونه، چون در اسارت مسلمان هست تابع مسلمان میشه. این حرف مشهوره، اما سؤال شما جا دارد، اشکال هم شده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 211 تا 216 می فرماید که در این رابطه، یعنی در باره تبعیت اسیری که طفل باشد، دلیل این است که ما در حقیقت در این مورد دلیل بر نجاست نداریم، دلیل بر طهارت این فرد عدم دلیل بر نجاست است، همونطوری که شما گفتید دلیل بر نجاست نداریم. چرا؟ برای اینکه در باره نجاست ولد کافر اجماع قطعی داریم، اجماع دلیل لبیست، اجماع قدر متقنش رو میگیرد اونجایی که طفل در اختیار پدر کافر باشد، اینجا که در اختیار پدر کافر نیست در احاطه مسلمان هست دلیل بر نجاست نداره. بنابراین حکم این است که ولد کافر که در اسارت مسلمان ها قرار داشته باشد حکمشان طهارت است. دلیلم همون بود که گفتیم تا بالغ بشه، بالغ که بشود باید از مو استبصار بشود. اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 126 تا 29 می فرماید که این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ اگر دقت کرده بودید قطعا اشکال می کردید. دقت در تعریف تبعیت، ما از اول تبعیت رو برای شما تعریف کردیم. احسن شما به چیزی اشاره کردیم. اولا قبل از که بیان سید رو بگیم اضافه این است، اضافه از ما که اینجا قاعده تبعیت صدق نمی کند. تبعیت اون ارتباط مستقیمی بود که گفتیم در اسارت قرار گرفتن تبعیت محرز نیست، شک در تبعیت مساوی با عدم تبعیت است. این یه مطلب. سیدان الحکیم می فرماید که در اینجا اصل داریم، اون اصل ما مانعی براش دیده نمی شود و اسارت نمی تواند اون تغییر موضوع بدهد. اصل ما چیه؟ استصحاب نجاست. استصحاب نجاست قطعی است. الان اون ولدی که نجس بود تا در کنف پدر بود کاری انجام نگرفته، جا به جا شده است. جابجایی تغییر در موضوع ایجاد نمی‌کنه، موضوع همان موضوعه. بنابراین از استصحاب نجاست میتواند حاکم باشد و قاعده تبعیت هم که محرز نیست، لذا حکم به نجاست اقوا به نظر میرسد. اشکال و جواب، اشکال این است که گفته می شود کل مولود یولد و علی فطره. کتاب مسائل جلد 11 باب 48 حدیث شماره 3 از امام صادق سلام الله علیه جلد 11 باب 48 از ابواب جهاد عدو، حدیث شماره 3، امام صادق علیه السلام: ما من مولود یولد الا علی الفطره. اگر اشکال شود که شما هم فریروزا بعضی از عزیزان این حرف رو زدن، جوابش الان میکنیم: ما من مولود الا یولد و علی فطره. اینجا این ولد کافر یولد علی فطره، علی فطره یعنی علی فطرت الاسلام، برابر این در کنف مسلمان ها هم که قرار گرفته است، تحت اداره مسلمان ها هم که هست، بنابراین باید محکوم به طهارت باشد نه محکوم به نجاست. جواب ایشان یه جوابی میگد و یک اضافه هم شما داشته باشید. جوابی که ایشان میگد این است که میفرماید اگر مسئله از این قرار باشد، ولد کافر از ابتدا که در کنف خود کافر هست باید پاک باشه دیگه، یولد و علی فطره است دیگه، تا بالغ نشده که یهودان و نصران در کار نیست، در حالی که با اجماع قطعی ولد کافر محکوم به کفر حکمی است، یعنی محکوم به نجاست است. و از الی ذلک اینکه یولد و علی فطره در مرحله مقتضی است، نه در مرحله فعلیت، به عبارت دیگر در مرحله اقتضا است نه در مرحله فعلیت. اقتضا مؤثر نیست، اقتضا زمینه برای فاکار برای رسیدن به فعلیت است، اما خود اقتضا و مرحله اقتضا اثر گذار نیست. آنچه که اثر گذار هست و ترتیب اثر بهش داده میشد مرحله فعلیت است. مرحله اقتضا نقشش زمینه ساز برای رسیدن به مرحله فعلیت است. این جواب اصلی و کلامی عقلی بود. بنابراین تحقیق یا اقوا این است برخلاف مشهور که اسیری که ولد کافر باشد در اختیار مسلمان ها مشمول قاعده تبعیت نیست، اقوا بقاء آن به همان حالت نجاست است. والله هو العالم به حقائق الامور. بقیه موارد انشاءالله فردا و پس فردا. سلامتی آن زواد سلامت خط کنم.